خارجی از تصافه این 13 آذر 91.
یه صلوات دیگه خط بفرمایید آقا. خداوند متعال انشاءالله ما را توفیق استفاده بیشتر از این روزهای انشاءالله درسی. واقعا رفقا سال تحصیل خیلی کوتاهه. آدم تکون بخوره، الان ما میخوریم به دهه آخر سفر. واقعا بعدم خلاصه دیگه همینطور وقت میگذره. حیفه. واقعا حیفه. آدم باید بیشتر از وقتها استفاده کنه. واقعا سال تحصیلی استعداد 11 ماه درس رو داره. 11 ماه درس خوندن هیچ اشکالی پیدا نمی کنه آدم. بتونه 11 ماه درس بخونه، اقلا 4-5 سال ایطوری درس بخونه، واقعا خدمت بکنه. خدمت تو این شرایطی که واقعا اسلام تشیع محتاجه، واقعا تلاش علما، حضور فضلای خوشفکر، خوشبیان برای خدمته. من بعضی از رفقا میان یه گزارشاتی بهم میدن، اینقدر خوشحال میشم، مسرور میشم که واقعا میرن توی همین آقای حمادی امروز صبح اومدن یه گزارشی دارن از این زحماتی که دارن میکشن، من خیلی خوشحال شدم. خدا میدانه اونم در یه کشوری که 3% آقای موسوی گفتن 3% شیعه است، حدود 10 میلیون نفر جمعیت داره، از خودشون حالا با ما بقی دیگه همه رو هم گفتن سرجمعش حدود 8-9-10 میلیون جمعیت میشد، میگه با اونای خارجی هایی که اونجا ساکنند و مقیمند و همه همسر منابع اسلام و مسلمی 3% شیعه. خب چقدر ما باید کار بکنیم، زحمت بکشیم، دفاع بکنیم، تلاش بکنیم، خیلی عقبیم. خب ما هم باید کارهای امام زمان رو انجام بدیم. کی دیگه باید انجام بده؟ یعنی کسی دیگه ای سراغ دارید داره امام زمان بدوه و دفاع بکنه، کی باید انجام بده؟ ما هم همطوری الحمدلله بمون خدا رو خوش میگذره و میخوریم و میخوابیم و زندگی میکنیم و میریم و میاییم و قم هم هست و تفریحات سالم و ناسالم و دیگه هرچه هست دیگه. جان واقعش دارم عرض میکنم، یعنی اینه جدی بگیرید رفقا، خیلی جدی بگیرید، خیلی جدی بگیرید که کار خیلی سنگینه، واقعا سنگینه، واقعا سنگینه. رفقا میدونم من اهواز مدتی که مشغول بودم روز عید، روز اول سال، روز سال، تحویل سال تا 10 دقیقه قبل تحویل سال درس میدادم. 40 تا سوعا. من واقعا از نظر علمی چی مشکلی هست که واقعا ما اینطوری پا به کار باشیم؟ تبلیغم میکردیم، منبرم میرفتیم، مطالعه منبرم میکردیم. کار ایطوریه، ایطوریست که واقعا آدم بعضی وقتا شک میکنه که بتونه جواب خدا را بده. واقعا عرض میکنه منم الان که همطور کشور دارم میچرخم هی بیشتر این مطلب برام جدی میشه. یکی از رفقا تابستون رفته بودن شهر کرد، 4 ماه این قدیم مردم استقبال کرده بوده. خب این بزرگوار از ما اومدن مطالبه کردن که بیاد بره. خب من از یه طرف بودم خدایا بگم بره، خب این داره درس میخونه، یه 3-4 سال باید درسشو قوی بخونه، انشالله جمع بکنه کار رو و تشریف ببره به خدمت. خب ولی بمونه جا جواب مردم رو، جواب اسلام رو، جواب مسلمین رو کی باید بده؟ با خیلی کار سخته، خیلی سخته، خیلی هم مشکل داریم، خیلی مشکل داریم، خیلی باید زحمت بکشیم، خیلی باید تلاش بکنیم. امکاناتش هم هست، ولی خب آدم لازمش اینه که وقتی میخواد یه درس رو بیاد یه 2-3 ساعت مطالعه کنه، منابع رو ببینه، عبارات مختلف رو ببینه. و به شما بگم اینطور درس ها یه 2-3 سال شما همه منابع رو ببینید لازم نیست سیر درس تمام بشه، آدم بارش رو میبنده، یعنی میتونه از مبانی استفاده کنه، مخصوصا تو فلسفه که ما تطبیقی کار میکنیم. من به رفقا بارها گفتم به یه معنا ما هنوز تو بحث موضوع فلسفه و عرض ذاتی و تطبیقاتیم، ولی تطبیقاتی رو کار کردیم که یه دور کل فلسفه رو زدیم. تطبیق، تطبیقی کار کردن تسلط میده. بعد آدم میتونه یه بحث رو وقتی اونم یه بحث به این مهمی رو وقتی 10 جا تطبیقش رو کار کرد، حرکت رو فهمیده، علم رو فهمیده، معقول ثانی رو فهمیده، مواد ثلاث رو فهمیده، وجود رابط رو فهمیده، ربط دو طرفه رو فهمیده، کهن فلسفه رو فهمیده. تطبیقی این طوری قضیه، یعنی یه بحث دو بحث رو آدم اینطوری تطبیقاتش رو مسلط بشه، بلند میشه جمع میکنه میره دنبال زندگیش. ما هم توقعمون همین، توقعمون نیست که یه کسی 20 سال 30 سال بمونه درس بخونه. درس بخونه ولی دیگه مبانی رو یاد بگیره بره تربیت کنه، بره تدریس کنه. تدریس هم لازمش نیست که 50 نفر آدم بیاد سر درس آده. به تعبیر بسیار زیبایی از آیت الله استادی، خیلی وقتا این درس‌های جمع و جور مؤثرترن در ارتباط استاد و شاگرد پروری و آماده کردن. تطبیق باید کار کنه، کارمون سریع‌تر. علمایی یقینم ببینید کارمون رو را میندازن. هم علمشو میدن، هم نکاتشو میدن. خود اون عجیبمون که در نمیان، فاقدشه که معطی نیست. فلسفه میخوانیم برای اینکه این همینا رو بدونیم. اینا حالا ما اگه 4 تا نکته میام اینجا به شما میگیم عجیبمون در بودیم، اینا حالا کجا عجیب؟ هم خودشون آوردن، هم خودشون درس رو جور کردن، درس خوندنمون رو جور کردن به قدر استعدادمون. اونا خیلی جور کردن، ما کم استفاده کردیم. بقیهش هم خودشون ردیف میکنن. نگرانش نباشین. تو محکم ایشالله، چون سال شروع شده دیگه دوره تبلیغ و اینا هم هی بینابینه، اینطور نشه که ما تا بیایم گرم تبلیغ دورش میگذره، تا بیایم شروع کنیم گرم بشیم دوباره یه تبلیغ اونم تکلیفیه، دوباره بخوام این ورش ول کنیم اون ورش ول کنیم، دو سه روزش این ور، سه روزش این ور، چهار روزش این ور، هی بگردیم الو آقا کجایی، کجا رفتی، کجا اومدی، خوابی، بیداری، اومدی نیومدی، خب دو روزش این تو، چهار روزش اون تو. بعد یه دفعه میبینیم 3 ماه میگذره، 90 روز درسی. من نگاه میکنم میبینم 15 جلسه درس خوندم. بینی و بین الله چطور جواب خدا رو میدن؟ واقعا من چطور تردید میکنم. خیلی هم بلند پروازی میکنم. نمیشه خواهی طور جور در نمیاد، گیر میکنه کارو. خدا کمکمون بکنه. من واقعا استدعا میکنم رفقا کمک کنید. شانس شما هم یه خدمتگزاری در خدمت شماست که ما این گرفتاری هم داریم. هرچی هم بیریم عذرخواهی میکنیم، اعتذار میکنیم، توسل میکنیم، هی دست و پا که میزنیم بدتر، هی میریم. بذاری کمکمون بکنید که انشالله بین این وقتا و اینا دیگه اگر تونستیم، اگر مثلا بتونیم. حالا من قبل مغرب رو مزاحمتون نمیشم چون میدونم بعضی از رفقا واقعا وعده درسی دارن، نمیتونم بگم قبل مغرب چون برنامه‌شون به هم میخوره، تدریس دارن، مدرسه میرن، جاهای دیگه هستن. اما دیگه مداری کمکمون بکنید که انشالله حد اقل تعطیلی که تعطیلی معذور ما باشه بخوره به این کار. اگر واقعا لطف بکنید چهارشنبه هایی هم که هستیم بتونید بیاید. ما اگه وعده‌ای ندارید، تدریسی ندارید، من این روزهای موظفی رو میگم، بقیه رو نمیگم چون نمیخوام کسی تو محظور قرار بگیره. اگه درسی، قولی، وعده‌ای داده واقعا برنامه ریزی میکنن رفقا، این دیگه اشکال بنده است. اما حالا اون وقتایی که هستیم اقلا بشینیم این جلسات واقعا نمیتونه. یعنی واقعا آدم اون روایت ها رو بیاد ببینه، بگه 1 ساعت مجالسه به علم با اخلاص برای خدا، برای تقویت دین خدا، این فرشته ها میان میرن چی میکنن؟ این روایت ها خیلی قابل خوندنه. من حضرت آقایی
از 60 ساله
چقدر اینا مهمه. خدا کمکمون بکنه انشاءالله. حالا رفقا میگن ما هم یه مترسلیم ببینیم اگه بتونیم یه مباحثه فقهی یا تفسیری 2 روز در هفته در خدمت دوستان شروع بکنیم انشاءالله. فقه رو هم دنبالیم، تفسیر هم دنبالیم. اگر موفق بشیم انشاءالله ببینیم خدا چه قدره. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
الله
سبحانه
و تعالی.
خیلی روایات عجیبی داریم که اومدن بعد دیگه ما خداوند سوال میکنه کجا بودید؟ حالا در واقع به خدا میدونه کجا بودن، اما از اینا سوال میکنه. گفتن ما حاضر شدیم در مجالس ذکر، ذکر تو بود. بعد حالا چه تعابیر عجیبی، روایات مفصله، من میخوام به درس برسم. خیلی عجیبن روایات اینطوری، شوق با آدم میده که آدم واقعا از دست نده این بخت رو. بحث ما سروران معزز و مکرم به اینجا رسید که داشتیم این فرع نهایه را بررسی میکردیم که هست علامه ظاهر عبارتش این بود که ثبوت جمیع موضوعات جمیع علوم محتاج فلسفه است و اهمیت فلسفه را به اهمیت موضوع فلسفه تحلیل کردن، نه اینکه اهمیت فلسفه را به تأمین مبادی تصدیقی سایر علوم وقتی که مبادی تصدیقی نظریاً تحلیل کرده باشند. نه، تصریح کردن که ثبوت جمیع موضوعات، موضوعات العلوم جمیعاً، اینطوری تعبیر این بود، با موضوع با فلسفه است. یک، و اهمیت موضوع فلسفه، اهمیت فلسفه به واسطه اهمیت موضوع فلسفه است. در این جهت انصافا استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی خیلی خوب سر هر دو نکته تأکید داره و چون عباراتشون معید و بلکه تصریح به همین مطلب داره، بعضی از این عبارات قابل استفاده است. این عبارات در چند جای رحیق جلد اول اومده. یکی از این عبارات در صفحه 94 رحیق جلد اول در اشارات مراحل اربعه اشاره 13 هم اومده. خیلی خوب اشاره میکنن که حالا عبارت رو میخونم، ببینید اشاره اولشون اینه، چون ایشون میگن 13 هم. بله، حالا اشاره 13 همه ولی نکته اولشونه. 13 هم میگن چون اسفار اربعه عقلی از عرفان به فلسفه راه یافت و عنوان سیر و سلوک را به همراه داشت و از سلوک قلبی به سیر عقلی منتقل شد، توضیح کوتاهی پیرامون حکمت نظری و حکمت عملی و همچنین عرفان نظری و عرفان عملی لازم است. یک، حکمت نظری پیرامون موجود مطلق به شرط عدم تخصص به ریاضی طبیعی منطقی و اخلاقی بحث می نماید و فلسفه کلی و علم اعلا و دیگر القاب کریمه بیانگر وسعت قلمرو آن است و علوم استدلالی مزبور زیرا آن علم کلی مندرجن. خیلی تعبیر قشنگه، زیرا علوم یاد شده موضوع و برخی از مبادی خود را از آن می گیره. شاهد کلام این زیله، زیرا علوم یاد شده چی؟ موضوع و برخی از مبادی موضوع را از آن میگیرند، یعنی همون عبارت های طباطبایی که ثبوت موضوعات علوم جمیعاً، برخی از مبادی، بله مبدأ تصدیقی در علوم، در جایی که تصدیق به وجود، علم به وجود موضوع نظریه، اینا دوتا، لذا دوت یه حیث ثبوت موضوع است به حساب فلسفه که عبارت بسیار خوبه ایشونه. یک حیث بفرمایید تصدیق به وجود موضوع است، یعنی علم به ثبوت موضوعه، که اون در مواردی است که این نظری باشه نه بدیهی. لذا ایشون تعبیرشون اینه، زیرا خیلی قش علوم استدلالی مزبور، یعنی طبیعیات و ریاضیات و اخلاق و همه اینایی که گفتن، زیر آن علوم کلی مندرجه. دلیل اندراجشون دو تا حد وسط داره، یک موضوع، دو چی؟ برخی از مبادی تصدیقیه. این خیلی عبارت جامعی است و به نظر ما این عبارت محکم است در جمع بین عبارت اسفار علامه و عبارت فرع اول نهایه. در عبارت اسفار بحث تأمین مبدأ تصدیقی است مقید به اون که نظری باشه و بدیهی نباشه، که عبارت چه قبلا خوندیم تو حاشیه اسفار علام، در عبارت نهای بحث ثبوت موضوعه، یکی از عبارات نورانی رحیق این عبارتی است که عرض شد. یک عبارت دیگه ایشون باز دارن که باز بسیار این عبارت عبارت خوبی است و معید همین برداشتی است که ما از فرماشات استاد عظیم و شأن اساتذه‌مون حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی داشتیم، و اون عبارت این است که ایشون می‌فرمان بله در اشاره 15 صفحه 230 رحیق جلد اول ذیل همین بحث، علامه طباطبایی در فروعات مدخل نهایه به این حقیقت اشاره کرده اند که چون موضوع فلسفه یعنی وجود مطلق اعم اشیاء است، فلسفه نیست اعم علوم خواهد بود. خب ممکن است به این مطلب اعتراض شود، به این که اگر مراد از اعمیت تأمین برخی از مبادی دیگر علوم در علم اعلا نباشد و نسبت به عموم و خصوص موضوع علوم بازگشت نماید، در این صورت علم اخص فصلی از اصول علم اعم بوده و علمی مستقل از آن نمی باشد. یعنی همون اشکال استاد عظیم الشأن حضرت آیت الله مصبا، یعنی ایشون الان میخوام استفاده کنم از دیدگاه خود جوادی ها، آی جوادی میخوام بفرمان مستشکلی گفته اگر ای بر نگرده به تأمین بعضی مبادی و برگرده به حد وسط اول، یعنی بحث چی؟ ثبوت موضوع، او اشکال وارد میاد، ایشون میخواد بعد اشکال جواب میده. حالا ما ممکنه تو جواب ایشون اشکال داشته باشیم، جواب ایشون رو ممکنه ما اشکال کنیم، ولی فهم ایشون اینه که نه، لازم نیست اهمیت برگرده به تأمین بعضی از مبادی و میشه اهمیت رو برگردون به اهمیت موضوع و حیث اهمیت موضوع از استفاده از حد وسط ثبوت موضوعات سایر علومه و اشکال فصل قابل پاسخه، که حالا ما تو پاسخ انشالله قبلا گفتیم اون پاسخه ممکنه مرضی ما نباشه، اون پاسخه بر مبنای عارضه اخص و عارضه که ما پاسخ ممکن، اما معلومه که ایشون کاملا مستحضرند، یعنی این اشاره معید همون اشاره قبلیست که ایشون اونجا اشاره کردن که ما چند تا حد وسط داریم آقا، یکی تأمین موضوع، یکی تأمین مبدأ تصدیقی. این یه نکته که باز از نکات قوی ایشونه. نکته دیگری که باز در عبارت استاد عظیم الشأن مرست آیت الله جوادی وجود داره اشاره 16. در اشاره 16 باز همین مطلب را بیان میکنن خیلی قشنگ، که اون اشکال اولی که گفتیم جا داره اینجا بگیم دو تا اشکال وجود داره، هم اون اشکال میگن هم جوابشو با توجه به اشاره قبل، حالا حسنش این تیکش اینه که جوابشو با اشاره قبل درست میکنن. اشکال چی بود؟ ما عرض کردیم اگه مسئله برگرده به اهمیت علم به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل ثبوت موضوعات العلوم جمیعاً و ما مسئله را نخواهیم به حیث اثبات و علم به ثبوت برگردونیم، اینجا دو تا اشکال ممکنه وجود داشته باشه، و اون این که اهمیت موضوع چه ربطی به اهمیت علم دارد. ایشون این اشکال را اینجا بیان میکنن. 16 حضرت استاد علامه در 4 فرع از فروع مدخل نهایه با توجه به اعم بودن موضوع فلسفه، هر نوع غایتی را که خارج از فلسفه باشد برای آن نفع می نماید، به این بیان که چون خارج از موضوع فلسفه که وجود مطلق است هیچ چیز دیگری نمی تواند موجود باشد، از این جهت حقیقت وجود غایتی که خارج از آن باشد نخواهد داشت. بر این بیان اشکال شده که این دلیل با مدعا مطابق نیست، اینم اشکال های مصباح، زیرا مدعا این است که فلسفه که علمی خاص است غایت ندارد، و برای اثبات مدعا چنین استدلال شده که چون موضوع آن اعم است خارج از موضوع چیزی وجود ندارد، مقتضای اعم بودن موضوع آن است که موضوع غایت نداشته باشد نه علم. یعنی اشکال که شما بگید اعمیت موضوع اهمیت علم رو باید تأمین کنه، اون موقع ثابت میشه که موضوع که اهمه، علم اهمه. بعد علم موضوع که قایت نداره، علم هم قایت نداره. ولی اول باید ثابت بشه موضوع که اهمه. اشکال فوق جواب قشنگ میدن با توجه به آن که در اشاره قبل گذشت مندفع است، زیرا مطابق آنچه از شیخ رئیس بو علی نقل شد، اعم بودن موضوع دلیل بر اعم بودن خود فلسفه است. ببینید حد وسط اثبات شیخ رو ما ممکنه نپذیریم و نپسندیم، اما مدعا درسته. دلیل بود اعم بودن موضوع اعمیت علم را میاره و قشنگن اینو ایشون از اون اشاره، از اشاره قبل که ما من حسن کار، یعنی واقعا مرهون فرمایش ایشونیم ما، که ایشون هم خوب اون اشاره رو فهمیده که اهمیت موضوع اهمیت علم رو درست میکنه و اهمیت موضوع اهمیت علم را از باب ثبوت موضوعات همه علوم درست میکنه. اهمیت موضوع اهمیت علم، اهمیت علم که درست بشه خیلی آثار و برکات داره، من جمله قایتی نداشتم. موضوع قایت نداره، علم قایت نداره. موضوع علت نداره، علم علت نداره. اینم بیان بسیار خوب ایشون. یه نکته بسیار خوب دیگه در فرمایشات ایشون وجود داره که اون نکته برای حل معما به درد ما میخوره، ولی با حد وسطی که ما اختیار کردیم، نه حد وسطی که ایشون اختیار فرمودن. ببینید ما اینجا با استاد عظیم و شأنمون در اصل مطلب همراهیم، ولی اختلاف ما در چیه؟ حد وسط مطلبه. ایشون حد وسطی رو که برای پاسخ به اشکال آیت الله مصباح بیان کردن، تفکیک بین عارضه لعنن اخص، ما اشکال کردیم که اگر آیت الله مصباح، یه بار ما فهممون این میشه که آیت الله مصباح عارضه اخص و متفتن نبوده و اشکال کرده، ما از عبارات از آیت الله مصباح تو بحثای قبلی هم خوندیم، اینطور نمیفهمیم که آیت الله مصباح عارضه اخص را نفهمیده. نه، صریح عبارات ایشون در اشاره در اون تعلقه در شماره های قبل فهمیدن عارضه اخص، ولی اشکال آقای مصباح اینه که تساوی و تسابقی رو که علامه میخواد مطرح بکنه کافی برای تبیین عرض ذاتی نمیدونه، و چون تساوی و تسابق رو کافی نمیدانه اشکال میکنه. که حتی ما به اشکال آقای مصباح جواب دادیم، ولی بالاخره ما میخوام بگیم آقای مصباح رو نمیشه با مسئله تفکیک بین عارضه اخص و عارضه، لذا ما حد وسط جواب را اشکال کردیم. بنابراین من تو این جنبندی دوباره تذکر میدم، ما با اساتیدمون آیت الله جوادی و آیت الله مصباح همراهیم که حضرت علامه تمسک کرده به اهمیت فلسفه، به اهمیت موضوع، و در اهمیت موضوع تأمین موضوعات جمیع العلوم مطرحه. اینا همه اینا قبول دارن که علامه خواسته این کارو بکنه، اینو مقدار قبول کردن. فقط اختلاف ما با استاد بزرگوار آیت الله مصباح در تفسیر این حرفه که ایشون به مفاهیم استدلال کرد. ما گفتیم دعوا مفهومی است، بحث حمله، هم ناظر به واقعه خارجیه، به حیث عرض ذاتی رو با واقعه خارجی میخواد درست کنه با اون توضیحات. خدمت آیت الله جوادی میخوام بگیم که نه، شما نمیتونید اشکال آقای مصباح رو با عارضه اخص در مقابل عارضه، چون استادتون علامه اینطوری تو فلسفه سیر نکرده. استادتون علامه در فلسفه با تساوق همه اینها با اصل واقعیت سیر کرده در فلسفه. این حل کنه. حالا ما میخوایم بگیم تو این فضا اگر کسی بخواد اشکالای مصباح رو جواب بده، میخوایم به جواب حالا برسیم. ببینیم ما میتونیم اشکال از آیت الله مصباح رو جواب بدیم که اگر شما به اهمیت موضوع و اهمیت علم و در واقع ثبوت همه موضوعات علوم با فلسفه کار کردید، میشه چیزی علوم دیگه بیرون بمونن و علم دیگه‌ای داشته باشین؟ اینطوری برای حل این معما یه عبارت بسیار خوبی استاد بزرگوار ما دارن، آیت الله جوادی، اونم خیلی قابل استفاده است. اون مطلب را در اشاره 17 هم دارن. علم اعلا که اعم علوم است در عرض علوم جزئی نیست بلکه در طول آنهاست. خیلی این تعبیر تعبیر خوبی است. باز به همین دلیل احکام و مسائل این علم موضوعات و عوارض علوم جزئی را نیز در بر میگیرد. این حد وسطی است که میخوام ازش استفاده کنیم. احکام و مسائل این علم موضوعات و عوارض، یعنی محمولات علوم جزئی را در بر میگیرد، در حالی که مسائل علوم جزئی از حوزه موضوع علم مختص به خود فراتر نمیرود. خب عنایت کن، این به نظر ما کلید معماست. نه حالا ببینیم توضیحی که ما میدیم ببینید چطور میشه. ایشون میفرما، ببین متن عبارت رو دارم میخونم، ایشون میفرما علم اعلا که اعم علوم است در عرض علوم جزئی نیست بلکه در طول آنهاست، به همین دلیل احکام و مسائل این علم موضوعات و عوارض علوم جزئی را نیز در بر میگیرد، در حالی که مسائل علوم جزئی از حوزه موضوع علم مختص به خود فراتر نمی رود. ایشون میخواد بگه مطلق با مقیده، مقید با مطلق نیست. خیلی این حرف حرف درست نیست. چند بارم سر درس اینو تبیین فرما، خیلی زیبا هم تبیین فرمونه. منتها تبیین این حرف با حد وسط تساوق توسط علامه صورت گرفته. ببین مدعا و مبنا رو اول عکس کنید، بعد تبیینش رو با حد وسط ها بیاده کنید. اینم از اون فرمایشات نورانی استاد بزرگوار ماست و راه حل معماست. کلام علم اعلا که اعم علوم است در عرض علوم جزئی نیست بلکه در طول آنهاست، به همین دلیل احکام و مسائل این علم موضوعات و محمولات سایر علوم رو میگیره. یعنی چی؟ مثلا من میگم دایره اربعه زوجه. خیلی خوب، من وقتی میگم اربعه زوجه، اربعه را یه بار با واقعیت میسنجم، یه بار زوجیت رو با واقعیت میسنجم. اینا باید داخل در متن واقعیت باشه، ولا حالک و باطل. زوجیت داخل در متن واقعیت در باب مقوله که اربعه داخل در متن واقعیت داخل در مقوله کم، چون الان دارم احکام واقعیت میگم، نه احکام ماهیت، نه احکام وجود. لذا احکامی که این ما فقط کبرا رو قبول داریم از ایشون، توضیحی که میدیم با علامه با احکام واقعیت کار میکنیم. محمول زوجیت دیگه.
نه برای خوده
میگم اربعه زوجه است، احکام واقعیت هم موضوع قضیه اربعه زوج است رو گرفت، هم محمولش رو گرفت.
مسائل
فرعی والله گرفتار میشیم. حالا عبارت ایشون رو دوباره میخونم ببینید، حالا بخونم ببینید. ببین به همین دلیل احکام و مسائل این علم، یعنی هر حکمی که برای واقعیت بار بشه، موضوعات و عوارض، موضوعات یعنی موضوعات مسائل، عوارض یعنی محمولاتشون رو نیز در بر میگیره، در حالی که موضوع مسائل علوم جزئی از حوزه موضوع علم مختص به خود فراتر. ما میگیم این حرف قابلیت بسیار بزرگی داره، هم با عارض اخص در مقابل عارض الامر اخص قابل تبیینه، هم با احکام واقعیه. توضیح مطلب، ایشون توضیح میدن این مطلب رو، توضیح مطلب این است که عدم تقیید موضوع فلسفه یعنی وجود مطلق به قیود خاصه به این معنا نیست که احکامی که در فلسفه مطرح می شود شامل موضوعات علوم خاصه نمی شود، بلکه تنها به این معناست که احکام مخصوص به علوم خاصه مربوط به خارج از حوزه موضوع فلسفه است. یعنی مقید با مطلق، مطلق با مقید، یعنی ایوریه نه ازیوریه، از ایوریه، یعنی از شما هم مطلق که برید با این ببین شامل بلکه تنها به این معناست که احکام مخصوص به علوم خاصه مربوط به خارج از حوزه موضوع فلسفه، بنابراین احکام فلسفی گذشته از این که شامل امور مطلق می شود امور جزئی را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال آنگاه که گفته می شود وجود اصیل است، ای کاش که به جا وجود واقعیت رو می فرمونه. اگر وجود اصیل است مطرح شد، این معنا همان گونه که شامل واجب تعالی می شود شامل موضوع علم طبیعی و عوارض ذاتی آن و شامل موضوع و عوارض دیگر علوم نیز می گرده، در حالی که هیچ یک از علوم جزئی نمی تواند حکمی را نسبت به موضوع فلسفه یا حتی موضوعات دیگر علومی که در عرض آن قرار دارند ثابت نماید. علوم جزئی تنها به عنوان یک منبع تجربی می تواند شرایط لازم، حالا یه بحث دیگری است که نقش علوم تجربی در بحث فلسفه رو تبیین میکنه، بعدم یه نتیجه خیلی قشنگ میگیره که پس علوم دیگه نمیتونن راه های اثبات واجب را برای ما درست کنن، چون اثبات واجب یعنی موجود، موجوده که اونا نمیتونن دست درازی بکنن به حیطه فلسفه. خیلی قشنگ اینو درست میکنن دیگه، یه حرفایی که بعضی ها همطوری شلوغ فلوغ میگن حرکت از برهان طبیعیه. هیچ کس نمیتونه در حیطه مسائل فلسفی از موضوع دیگه علوم دیگه اخذ دلیل کنه، چون احکام اون علوم شامل این میشه. این فرمایش ایشون فرمایش بسیار بسیار خوبی است، منتها این فرمایش ایشون رو که من به خاطر اهمیتش باز یه فرصتی میدم شما چیز کنید، باید تطبیق بدیم با عبارت حضرت علامه تو واقعیت. به نظر عبارت حضرت علامه در واقعیت خلاصش اینه، ما چند بارم قبلا گفته بودیم و گفته بودیم انتظار بکشید که معما رو انشالله حل میکنیم. همین رو دارم میگیم الان، میگیم همین الان میخوام، بله همین دارم میگیم الان، همین میخوام بگیم، همین تمام حرف ما همینه. ما میخوایم بگیم احکامی که در فلسفه بار بحث میشن چون احکام موجوده به ما و موجوده، یعنی احکام واقعیت، موضوعات و محمولات همه علوم رو در بر میگیرن، چون همه علوم اگر علوم برهانی هن با واقعیات دارن کار میکنن و نمیتوان گفت علم برهانی، علم برهانی دارین اما موضوعش یا محمولش خارج از واقعیت، علم برهانی نیست. لذا حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن خیلی قشنگم میگن ثبوت موضوعات همه علوم با فلسفه است، و چون محمولات یک علم در واقع از عوارض ذاتی موضوعشن، اگه موضوعش با فلسفه است محمولش هم با فلسفه است. اگر این طوریه ما موضوع محمول رو باید برگردونیم به واقعیت، منتها حالا که موضوع محمول به واقعیت برمیگردونیم برای خود اون علم به عنوان علم خاص چی میمانه؟ اینو حضرت علامه در حاشیه نورانیشون بر اسفار تبیین کردن که انشاءالله جلسه بعد عبارات خود علامه رو میخونیم با این توضیحاتی که داده شد، توضیحات به نظرم ارزشمندیست. به نظر ما استاد عظیم الشأن ما آیت الله جوادی به خوبی در این مراحل، یک وجود دو حد وسط، دو اصرار بر این که علامه داره از حد وسط اول استفاده میکنه، سه حد وسط اول اهمیت موضوع و اهمیت علم رو تحویل ما میده، چهار حد وسط اول که اهمیت موضوع و اهمیت علم رو تحویل ما میده بیانگر این است که در واقع موضوعات و محمولات همه علوم جزئی در چارچوب احکام فلسفی هست، واقعیت داریشون رو از فلسفه اخذ میکنن، ولی وقتی واقعیت داریشون از فلسفه اخذ کردن، واقعیت داریشون از فلسفه اخذ کردن، روابط اونها با هم خارج از حریم واقعی، روابط احکام واقعیته اونا با هم، یعنی اونا سرایت نمی کنن به واقعیت، ها اونا به واقعیت سرایت نمی کنن، واقعیتی که داره اونها رو میگیره. اینو انشاءالله تو عبارت بسیار بسیار زیبای هست علامه توضیح خواهیم داد، ایشان هم قبول دارن اینو. ما فقط اختلافمون با استاد بزرگوارمون سر او حد وسط تسابقه است، تسابق با وجود رو همیشه ملتزم، ما فقط تسابق با واقعیت رو از عبارت علامه در مدخل استفاده کردیم که دیگه چاره ای هم نداریم، چون نوکر عبارت علامه ایم. ما اینجا پذیرفتیم فرمایششون رو، ان شاء الله توضیح تکمیلیش رو جلسه بعد خواهم داد. فردا 5:30 اگر محبت بفرمایید باش تا 6 ان شاء الله بتونیم در خدمتتون. سلام.
حل مرکبش خارج از فرق
واقعیت رو توضیح نمیشه.
چش توضیح.
آقا 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 حل مرکب
علم هم همین.
آقا حل مرکب
الان فعلا این مبدا ها رو در بیاریم فعلا.
از آیات رو واقعیت ثابت بده. یه لحظه جان.
که چی تا؟
تا هم با وجودم کار کنم باز
نه نمیارم، قبوله نمیارم. با تسابق درست نه، بحث تسابق رو نمیخوام بگیم ایشون فرموده ها، قبول نگرد. نه من الان اصل مطلب رو که مطلق را، حالا شما هر طور تفسیر کردید مقید رو میگیره ولی مقید مطلق رو نمیگیره، احکام و علوم جزئیه و فلسفه سرایت نمی کنه اما احکام فلسفی شامل اینها میشه و این ثبوت باید به واقعیت برگرد، اینو داریم.
آجا همین فرمایش علامه است که همه در واقع گزایای شخصی، وقتی تو که همه گزایای شخصی رو هم ثابت میکنه، یعنی تک تک واقعیت چون تو موضوعات و محمولات هم یکی از در واقع اجزای واقعیتن، خب تک تک رو ثابت میکنه. ولی حل مرکبات خارج دیگه،
فقط یه بار سوال جوابی رو ببینید.
قاله ها رو هم چیز دیگه نمیکنه، ما هم دیگه نمیکنه.
آخه شما این حق با شماست، من این حق رو به شما میدم، اعتذار میکنم. مقاله پیدا شد میدونید، خب من اعتذار این مطلب شما رو قبول دارم، ان شاء الله حتما موعدش
حدا. اونی که میمونه برای علوم حل مرکبه شونه دیگه زیاده واقعا
جان،
اونی که برای خود علوم میمونه حل مرکبه بین خود موضوع و محمول
دیگه،
اما ثبوت شیئین به شیئینش میمونه دیگه، ثبوت شیئین هم محمول هم موضوع با فلسفه. شما تو گفتیم اول
اگر ما همه تو بحث اصل واقعیتش
هم همونو گفته جان،
نه کدوم به هم نمیخوره دیگه. ما
من به شما از اول گفتم سه شنبه ممکنه شورای مدارک دارم.
خب خودتون هم فرمودید که اینو بذاریم برای فردا شب.
بله بخ گفتم شاید اصلا بهتر میشه دیگه، من برای همین گفتم دیگه بر نمیگردم برای چیز. خب اگر او 6 باشه تا 7 و نیم تمامه.
تمام
اگه 6 و نیم باشه تا 8 تمامه. بعده دارم میگم ببین ما اون یک ساعت و نیم شورای مدارک،
من بهشون میگم که چند اینجا
من الان به دوستان برای کفایه فردا عذرخواهی کردم به همین دلیل، به دلیل وعده هم اگر میخواستم بیان آیا آشق احمد آقا ما اگه اصلا درسمون میبود آقا این که میخواستم بیان 8 و نیم میخواستم بیان دیگه.
بله
حالا 8 و نیم بیان،
حالا ای حال هم
8 و نیم ها، چون آقا ما اگرم می بود خب درس رو باید میدادیم، الان کفایه رو کار میکردیم بعد در خدمتون می بودیم دیگه.
میدیم
این که میگی نه دوست
شالا امشب نفری این
یه عملی داشتم ما نفسیم هم ایادتشون پس یه حمد سلامتی بخونیم آیان، یه حمد سلامتی برای حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.